خودشون روا نمیدونستن از اینجور چیزا استغفار میکردن. امام خمینی رحمت الله علیه بیان عارفانه داره میفرماد عالم محضر خداست. بحث از عرفا میگن یک لحظه نباید از این که ما در محضر خدا هستیم، خدا ناظر اعمال ما هست، یک لحظه نباید از اون غفلت باشه. حالا ما میگیم موقع نماز، فکر میکنیم ما موقع نماز خدا ما را میبینه. حالا تازه موقع نماز ما حواسمون جمع نیست، مثلا حالا موقع نمازش هم حواسمون جمع نیست.
بله.
ولی عرفا مقربان همیشه خود را در محضر خدا میدونن. بنابراین به تعبیر دیگه باید گفت که اگر انبیاء الهی جایی خوندیم در دعاها، جاهای دیگه هست، خدا مثلا از خطای اونا گذشت یا خود اونا استغفار کردن، باید توجه داشته باشیم این به تناسب مقام بالای اونها بوده و خطای اونها از نوع خطای ما نبوده.
بسیار خوب، تشکر میکنم. البته فکر میکنم یه قسمتی هنوز یا بیشتر توضیح لازم داشته باشه. خود داوود علیه السلام، چون شنونده گرامی پرسیده بودن که حضرت داوود بالاخره کی بود، درباره ایشون هم برای ما توضیح بدید. فرمودید یکی از انبیای بزرگ الهی بوده.
بله، خب این را دیگه ایشون در کتابای مربوط به قصص انبیا کتابایی داریم راجبه.
بله.
مثل قصص قرآن، مثل قصه های انبیای گذشته که خوشبختانه زیادم هستن.
بله، درسته.
میتونم مطالعه بفرمایم و تفصیلش اونجاست.
درسته. بسیار خوب، تشکر میکنیم. انشالله که عزیز شنونده پاسخ سوال خودشونو دریافت کرده باشند.
329-10-551 با پیشماری 025 پرسمان تاریخی.
با سلام، یه پرسش تاریخی داشتم، میخواستم سوال کنم که سلمان فارسی از کی به عربستان سفر کرده و اصلا ماجرای سفرش به عربستان چی بوده و چرا رفته اونجا مسلمان شده؟
بسیار خوب جناب استاد پیشوایی، سوال واضح هست و درباره سلمان فارسی و در حقیقت تاریخچه مسافرت اون تا نهایتا از عربستان سر در آورده.
بسیار. اجمالا سلمان ایرانی بوده و بزرگزاده بوده، به اصطلاح از یک خانواده ثروتمند و دهقان بوده، یعنی مالک بوده، ولی انسان عاشق حق و حقیقت بوده. ادیان رایج اون زمان مثلا در ایران دین رسمی زردشتی بوده، زردشتیگری سلمان را قانع نمی کرده و در جستجوی دین حق سلمان با مطالعاتی که از سن جوانی شروع کرده بود کشیده شد به مسیحیت و مسیحی شد و مسیحیت را پذیرفت. در بعضی از کتاب ها سرگذشت خودش از قول خودش نقل شده که من رفتم به مسیحیت پیوستم و پیش یک کشیش مدت ها خدمت کردم و ملازم او بودم و به آداب و مناسک و مراسم مسیحیت دقیقا پایبند بودم، عمل می کردم، ولی چون نزدیک بودم به کشیش، عمل کرده او را من درست نمی دیدم. میدم کارای او با معیارای تعلیمات انجیل درست نیست، از اموال مسیحا سوء استفاده میکنه، خودش اعتقاد خیلی محکمی نداره. خوشم نیامد، تو ذوق من خورد. سرانجام عمر این کشیش به پایان رسید و میخواست از دنیا بره. گفتم من بعد از شما پیشی کی برم، چیکار کنم؟ گفت بعد از من فلانجا یه کشیش هست، برو پیش او. یه بعد از مرگ او پیش او رفتم و سالان پیش او موندم و همینجور این میگه تکرار شد تا اینکه آخرین بار که نزدیک کشیش بودم چندین سال و همه اینا را مثل هم یافتم، چنگی به دل من نزدن و اونم میخواست فوت کنه، همین سوال را ازش کردم. گفت که گفتم بعد از شما پیش کدوم کشیش برم؟ گفت که پیش هیچ کدوم. گفت پس من چیکار کنم؟ گفت که نزدیک شده است زمان بعثت اون پیامبر موعودی که قرار مبعوث بشه در این نزدیکی ها، سعی کن بعد از من برو اون را شناسایی کن و از دین او تبعیت کن.
بله.
نشانه های رسول خدا صلی الله علیه و سلم را داد، نشانه های پیغمبر اسلام را داد، گفت که او از زادگاهش هجرت میکنه، به شهری هجرت میکنه که اطرافش کوهستانیه، کوههای آتش فشانی، بقای آتش فشانیه، یعنی صخره‌های سیاه و قهوه‌ای داره و اون شهر نخلستان زیاد داره. بعد از مرگ من دیگه برو پیش او. میگه سلمان میگه بعد از این من نمیدونستم اون شهر کجاست و در جستجو، حالا اون شهر مقصود مدینه بوده، در جستجو بودم که اون شهر را پیدا کنم و با کاروانی میرفتیم، دزدای راهزن به کاروان زدند و اموال کاروان را غارت کردند و افرادی را اسیر کردند، از جمله مرا، یعنی سلمان را. به این ترتیب سلمان را اونجا اسیر گرفتند و به صورت برده فروختند، دست به دست گشت تا اینکه آخرین مالک او، صاحب او، او را آورد به یکی از یهودیای مدینه فروخت. سلمان وقتی وارد مدینه شد دید عجب، نشانه‌ای که اون کشیش گفته بود عیناً به این شهر صادقه، و خود به خود متعلبته به صورت اسیری و بردگی وارد این شهر شده. سلمان در مدینه بود که آوازه بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله را در مکه شنید. بنابراین سلمان بدونیم که دوران مکه را درک نکرد. اون 13 سالی که رسول خدا در مکه تشریف داشت، سلمان در مدینه بود. بله، سلمان میگه من در مدینه آوازه بعثت رسول خدا را شنیدم. مسافرهایی که بین مکه و مدینه یا حجاز رفت آمد می‌کردند، اخبار او را و دعوت او را، تعلیمات او را حداقل به صورت پراکنده می آمدن نقل می کردن. من به دلم پر می زد که برم حضرت نزدیک ببینم، ولی خب برده بودم و اختیار از خودم نداشتم. تا اون که کم کم گفتن که اون پیغمبر می خواد بیاد اینجا، یعنی بیاد به شهر یثرب. اون زمان می گفتن یثرب. میگه من روز شماره میکردم که حضرت کی وارد شهر یثرب میشه که من برم از نزدیک ببینم و به ایمان بیاورم. صحبت روز بود دیگه، رسیده بود اینجا که میگن میگفتن امروز میاد، فردا میاد، دو روز دیگه میاد. یه روز این ارباب من پای درخت خرما بود، من بالای درخت بودم خرما میچیدم، کسی دوان دوان آمد به این صاحب من، ارباب من پای درخت بود، گفت که آمد. من فهمیدم که پیغمبر اسلام را داره میگه آمد، یعنی وارد مدینه شد،
درباره رسول خدا صحبت میکنه،
یعنی یک خبر مهم. گفت آمد. من که دیگه منتظر لحظه بودم، به سرعت از درخت آمدم پایین، گفتم کی آمد؟
بله،
ارباب من دو دستی زد تو سر من، گفت به تو چه مربوطه کی آمد، تو برو بالا خرما را بچین. بعد معلوم شد همین مقصود رسول خدا بود و حضرت تشریف آورده یثرب. اون کشیشی که مرا راهنمایی کرده بود به این شهر بیام و مزر رسول را برسم، ازش پرسیدم اون چه علایمی داره. چند تا از علایم رسول خدا رو به من گفت، از جمله گفت که او بین دو کتفش خال درشتی داره، یعنی از علایم بدنیش یکیش اینه، خال درشتی بین دو کتفش هست، این معروفه، مسلمان هم نوشتن حضرت چنین خالی داشت، خال درشت و چند تا تار مو از اون خال سبز شده بود. گفت دیگه این که او صدقه قبول نمی کنه ولی هدیه قبول می کنه. سلمان میگه رسول خدا حالا دیگه تشاورده و در مدینه مستقر شده بود، من مترصد بودم یه فرصتی دست بیارم خدمت او برسم. یه روز رفتم دیدم که حضرت تشریف بره به بقی و نزدیک شدم، با خودم خرما برده بودم، گفتم آقا برای شما خرما آوردم، این خرمای صدقه است. حضرت قبول نکرد، خودش نخورد، ولی به همراهانش گفت بخورید. گفتم خب این یه علامت، این درست عذاب در آمد. دفعه دیگه رفتم و خرما بردم، گفتم آقا خرمای هدیه برای شما آوردم. حضرت خودش خورد چند تا دونه از خرما، به همراهانش هم گفت بخورید. میگه من سر میکشیدم، سرک میکشیدم پشت شانه حضرت که بتونم اون خار را ببینم، حضرت لباسی به دوشش انداخته بود که پوشونده بود پشت شانه و کتف حضرت را. گویا حضرت متوجه مقصود من شد، لباسش کنار زد، فرمود ببین. من دیدم، دم بله به همون کیفیتی که اون کشیش گفته بود یک خال درشت هست. بنابراین سلمان اینجوری بود که در مدینه مسلمان شد و رسول خدا او را از ارباب یهودیش خرید و آزاد کرد. اجمال قضیه سلمان از این قراره. از فرصت استفاده میکنم، یادآوری میکنم که چند تا کتاب در به زبان فارسی در ایران درباره سلمان نوشته شده، بعضی از کتاب عربی بوده به فارسی ترجمه شده. این خواهر گرامی میتونن از نمایشگاه کتاب از ناشرین کتابای مربوط به سلمان را تهیه و مطالعه بفرمایند.
بله بسیار خوب. بنابراین سفر سلمان به سرزمین های مختلف تا اینکه به عربستان رسیده
در جستجوی دین حقیقت بوده.
تشکر میکنیم از این خواهر گرامی و همینطور از جناب استاد پیشوایی به خاطر پاسخی به این سوال.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
در خدمتون هستیم، اینجا قم هست، رادیو معارف. سوال بعدی هم به صورت کتبی در اختیار بنده قرار گرفته، من براتون این رو میخونم. فرمودن که جناب استاد پیشوایی توضیح بدن آیا درباره امام حسن علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سخنانی به جا مونده؟ آیا پیغمبر درباره امام حسن مطالبی فرمودن؟
بله. بله، جوابش مثبت. فرمودن رسول خدا صلی الله علیه در مورد امام حسن سلام علیه و در مورد لزوم محبت او، دوستی او، مقام و درجه او و فضیلت او و برادرش امام حسین سلام علیه بیانات متعددی فرموده، هم در کتابای شیعه هست هم در کتابای اهل سنت هست. من یکی دو تا را از باب نمونه عرض میکنم. روایت مشهوری هست که خیلی مشهوره و در نوعی کتابا هست که رسول خدا، شاید هم گفت مثلا متواتره، یعنی ناقلش یکی دو تا سه تا ده تا نیست، زیاد هست. رسول خدا فرمود الحسن و الحسین سیدا شباب اهل جنه. حسن و حسین دو تا سرور جوانان اهل بهشتن.
نه.
البته اینجا نه که مقصود این نیست که فقط سرور جوانان اهل بهشتن، چون در روایات داریم مثلا در بهشت پیری و بیماری و کهولت اینا نیست، همه بهشتی ها جوان خواهند بود. معناش اینه که سرور همه بهشتی هستن. روایت دیگه داریم، این چند تا روایت که من میخونم از کتاب فرائد و سیمتین مال جوینی
بله.
از علما و محدثان اهل سنت. حدیثی از رسول خدا رسیده که خطاب به علی علیه السلام فرمود الناس من شجر شتا، مردم از درختهای مختلفن، و انا و انت من شجرت واحده، یا علی تو و من از یک درخت هستیم، انا اصلها و انت فرعها و الحسن و الحسین اغصانها، من ریشه این درختم، تو تنه این درختی و حسن و حسین هم شاخه های اون درختن. حدیث دیگه از حضرت رسیده به این صورت که اشاره کرد به حسن و حسین علیه السلام، فرمود من احبنی و احب هذینی و اباهما و امهما کان معی فی درجتی یوم القیام. هر کس مرا دوست بدارد و این دو نفر یعنی حسن و حسین را دوست بدارد و پدر و مادر این دو نفر را دوست بدارد، روز قیامت در رتبه من و در درجه من خواهد. حدیث دیگه از وجود مقدس رسول خدا صلوات الله و سلام علیه رسیده به این صورت که باز اشاره کرد به این دوتا نوشون و نوردیدشون، فرمود هذانی ابنای و ابنا ابنتی، اللهم انك تعلم اني احبهما فاحبهما. این دو نفر پسران من هستند و پسران دختر من هستند، خدایا تو خودت میدانی که من این دو نفر را دوست دارم، خدایا تو هم اینا را دوست داشته باش. بنابراین جنبندی میکنم، احادیث و سخنان متعدد و فراوانی از وجود مقدس رسول خدا صلوات الله و سلامی درباره امام مصطفی علیه السلام رسیده، امام مصطفی و برادرش علیه السلام رسیده، که من چند نمونه شو از کتاب فرائد سمتین جوینی از محدثان و علمای اهل سنت خوندم.
بسیار خوب.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
کتب عربه و نویسندگانشون میخواستم ببینم در چه قرنی زندگی میکردن نویسندگانشون و آیا به فارسی ترجمه شدن یا نه. متشکرم.
بسیار خوب. سوال این عزیز شنونده هم شنیدیم جناب استاد پیشوایی. کتب اربعه و مترجمان اونها.
بله. کتب اربعه معتبر شیعه، یعنی کتب چهارگانه که شیعه عمدتاً به اونها استناد میکنه، اینا چهار تا است ولی مؤلف سه نفره.
بله.
یعنی مؤلف دو تای از اینا یک نفره.
درست.
یعنی دو تای از اینا تحصیل و استبصاره که مؤلف اونها یک نفره و مرحوم شیخ طوسیه.
رحمت الله.
از کتابای معتبر شیعه چهار تا است و مؤلفش سه نفره. و هر سه نفرم ایرانی هستن، یعنی با جغرافیای امروزی.
درست.
ایرانی هستن، به تبدیه عجم هستن، در اصل عرب نبودن. و دو نفر از اینا مال قرن چهارم بودن و یک نفر مال قرن پنجم بوده. یعنی شیخ طوسی قرن پنجم بوده ولی دو تای دیگه یعنی کلینی و صدوق مال قرن چهارم بوده. حالا من به تفصیل عرض میکنم. نویسنده و مؤلف یکی از این کتابا که به نام کافیه، حالا عرض میکنم کافی چند جلده، مؤلف کافی مرحوم ثقت الاسلام محمد ابن یعقوب کلینیه. مرحوم کلینی در 329 فوت کرده.
درست. یعنی همون سال شروع غیبت کبرا.
سال آغاز غیبت کبرا ایشون فوت کرده. و پس 329 فوت کرده، یعنی اوایل قرن چهارم فوت کرده، پس یه مقدار در قرن سوم، یه مقدارم حدود 30 سالم در قرن چهارم زندگی کرده. مجموع احادیثی که مرحوم کلینی در کتابش که 8 جلده الان 16199 حدیثه.
بله.
گرچه این سوال کننده محترم سوال نکرده ولی از باب مناسبت عرض میکنم که چون فرمودن که ترجمه شده یا نه، مجموع کافی 8 جلده، 2 جلد اول و دومش اصوله، یعنی مربوط به عقایده
بل.
یا مربوط به اخلاق و اخلاق معاشره و امثال ایناست. اون 2 جلد را میگن اصول کافی.
درست.
یا الاصول من الکافی، یعنی مربوط به اصول دینه، مربوط به عقایده. مثلا کتاب مفصل داره به نام حجت راجع به امامت و ضرورت امام و خصایص ائمه و امثاله. دو جلدش اصوله، 5 جلدش یعنی از جلد سوم تا جلد هفتم مال فروعه، یعنی همین احادیث فقهی راجع به نماز و زکات و فروع فقهی که مجموعاً حدود 50 بابه مربوط به ایناست. و جلد هشتمش روزه است، میگن روزه کافی. روزه کافی متفرقاته، یعنی احادیث اخلاقی داره، احادیث تاریخی داره، همه جور داره.
بله.
پرسیدن که آیا نه ترجمه شده؟ بله، جلدهای اول اصول کافی توسط بعضی از مترجمین ترجمه شده، ولی اصولاً چون کتابای تخصصیه، اصولا کسی متخصص این کار باشه که نیازی به ترجمه نداره. طبعا فقها، علما، محققین، حوزوی ها، دانشگاهی، کسانی که حوزه کارشون اینجور چیز هست، طبعا اینا عربی بلدن و کسانی که اهل این فن نباشن که اصولا ترجمه اینا اصلا به درد اونا نمیخوره. پس یکی از مؤلفین کتب اربعه ثقت الاسلام محمد ابن یعقوب کلینیه. کلین جای نزدیک ری و الان هم مشخص شده زادگاه مرحوم کلینی. مؤلف دیگرش که به ترتیب زمانی کمی بعد از کلینی بوده، محمد ابن علی ابن بابویه قومی، معروف به صدوق، در 381 از دنیا رفته.
درست.
پس این در قرن چهارم زندگی میکرده. یکی از کتب اربعه من لا یحضره الفقیه که این مال مرحوم صدوقه که این قمی بوده،
شیخ صدوق قمی.
شیخ صدوق قمی ابن بابوی هم معروف به صدوق، من لا یحضره الفقیه کتابی بوده اون زمان، یا عالمی نوشته بوده به نام من لا یحضره طبیب.
درست.
یعنی خودآموز، چیز که کسی این را بخونه به طبیبم دسترسی نداشته باشه. مرحوم صدوق اسم این کتاب را از او گرفته، به نوعی کتاب فقهی خواسته بنویسه، ولی زمان میگن مثلا مرحوم صدوق انگار این را حجت میدونسته، همه اون چه در این کتاب نقل کرده که مردم مطابق اینا عمل کنن.
درست.
بنابراین اسم کتابش رو گذاشته من لا یحضره الفقیه، یا میگن کلمه کتابم داره، کتاب و من لا یحضره الفقیه، این کتاب مال کسیه که دسترسی به فقیه ندارد، فقه را از این کتاب یاد بگیر. و اما دو تا کتاب دیگه از کتب اربعه، یکی تهذیب، یکی الاستبصار، که مؤلف اینا مرحوم شیخ طوسیه.
درست.
مرحوم شیخ طوسی که از علمای طراز اول شیعه بوده و مال طوس خراسان بوده. محمد ابن حسن طوسی در 460 از دنیا رفته، پس مال قرن پنجم بوده. دو تا از این کتابای چهارگانه معتبر شیعه تألیف مرحوم شیخ طوسی بوده. میگن مجموعه احادیث کتاب تهذیب 13590 حدیث بوده و مجموع احادیث الاستبصار 5511 حدیث.
بله، بسیار خوب. تشکر میکنیم از شما جناب استاد پیشوایی که با بیانات شیوای خودتون برنامه ما رو غنا بخشیدید. از شنوندگان گرامی هم تشکر میکنیم که ما رو همراهی فرمودن و تا این لحظه شنونده برنامه خودشون بودن. امیدواریم که توفیق داشته باشیم در هفته های آینده هم به شما عزیزان خدمت کنیم. به اتفاق جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی از شما بزرگواران خداحافظی میکنیم. روز و روزگار بر همه شما خوش و خرم باد.
عالم ز نور آل محمد منور است، این جلوه بر سراسر گیتی چو کوثر است. عالم ز نور آل محمد منور است، این جلوه در سراسر گیتی چو کوثر است. ما در لبای بیرق آل محمدیم، آن بیرقی که بر سر عالم چو افسر است. بر پیروان و امت احمد نبید با اهل بیت نازل ز حق به سینه پاک پیامبر است. عالم ز نور آل محمد منور است، عالم ز نور آل محمد منور است.
الله الله پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف،
تحلیلی روشنگرانه از فتنه و فتنه‌گران.
غبار فتنه.
جمعه ها ساعت 20 و 20 دقیقه.
اون روشن فکر نمای راحت طلب و ریاکار و منافق که اساساً دشمنی آمریکا رو انکار میکنه و این دشمنی رو نمیفهمه و نسخه تسلیم در مقابل آمریکا برای ملت و دولت می نویسه مرد میدان نیست.
بررسی فتنه های تاریخ معاصر ایران در برنامه غبار فتنه، جمعه ها ساعت 20:20 دقیقه.
غبار فتنه.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
آنچه که انبیا برای او مبعوث شده بودند و تمام کارهای دیگر مقدمه اوست، بست توحید و شناخت مردم از عالم است که چطور است. ارائه عالم به اون طوری که هست، نه به اون طوری که ما ادراک میکنیم، و دنبال این بودن که همه تهذیب ها، تعلیم ها و همه کوشش ها در این باشد که مردم را از این ظلمتگده هایی که همه عالم ظلمت است نجات بدند و به نور برسانند. غیر حق تعالی نور نیست، همه ظلمت هم. و اگر چنانچه ما از این حجاب‌های ظلمانی بیرون بریم و همینطور اگر موفق بشیم از حجاب‌های نورانی هم بیرون بریم و همه حجاب‌ها را خرق کنیم، اون وقت حق را به همه صفات و اسمایش مشاهده می کنیم و غیر او کسی نیست، سراب است. البته به اون معنای کاملش نادری از اولیای خدا به تبع انبیا موفق شدند و دیگران مراتب پایین تر را تا برسد به ما که هیچ.
صبح و خورشید در آیینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت وا می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیاله صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
جامعت الزهرا سلام الله علیها، بزرگترین مرکز علمی حوزوی خواهران در جهان تشیع، از میان بانوان واجد شرایط داخل و خارج از کشور در سطوح علمی 2، 3 و 4 با اعطای دانشنامه رسمی به صورت حضوری، غیر حضوری و مجازی دانش پژوه می‌پذیرد. علاقمندان جهت آگاهی از شرایط ثبت نام می توانند از طریق مراجعه به آدرس www.jz.ac.ir اقدام نمایند. جامعه الزهرا سلام الله علیها.